عالم با اون دید علمی میخواد یه بنایی بسازه، شیوه در واقع سلیقه ساخت و ساز، فضای سبزش، اون محیطش، معماریش سلیقه واقعا زیبای استاد سبوتی است. مطالبی که میخوام بگم واقعا هر کدام معیاری است از مکتب استاد سبوتی که شاگرد پروری این استاد تعداد کثیری از جوانان علاقمند و عاشق به شخصیتیشون در مکتبیشون تحصیل کردن. من مطالبی رو از رو میخوانم، گرچه خیلی عادت به از رو خواندن ندارم، ولی چون وقت ضیق هست من خیلی وقت شما عزیزان رو نگیرم. در اینجا میخواهم به این نکته تأکید کنم که استاد برای هر کار نوآورانه خود که در زندگی علمیشان اقدام کردند یک هدف مطلوب بر اساس آسیب شناسی وضع موجود و دیدگاه آینده نگر که خاص ایشان است ترسیم کرده و با عزمی استوار و اراده خلل ناپذیر بر هر مانعی در رسیدن به آن فاق آمدند. فرمودند من سماجت دارم. فرمودن که جامعه به چه چیزی نیاز دارد، این نیاز رو فهمیدن و با سماجت به اون نیاز پرداختن خصلت برجسته استاد عزیز است. این مشی و منش ایشان در بقیه موارد هم که همگی منطبق بر معیار هدایت ملی جریان علمی در هدیه تخصصی ایشان بوده نیز صادق است. اقداماتی مثل تأسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز به عنوان یک طرح کلان در حوزه دانشی علوم پایه، همکاری در راه اندازی، من این کلمات خیلی با دقت بکنم، اگر یه ذره از کلمات رو دقت نکنم استاد سبوتی به من تذکر خواهند داد، جایی که خودش تأسیس کرده، جایی که همکاری در تأسیس داشته، اینا رو باید خیلی مراقب باشم، گرچه یک شاگرد دوست داره در تعریف استادش اغراق بکنه ولی من باید حواسم جمع باشه به این کلمات. همکاری در راه اندازی کتابخانه منطقه‌ای در دانشگاه شیراز، راه اندازی مقاطع فوق لیسانس و دکترای فیزیک انجمن راه اندازی انجمن نجوم ایران، احیای فعالیت‌های انجمن فیزیک ایران، تدوین دستنامه‌های جدید کوانتوم مکانیک، نسبیت، اینا رو برای اولین بار دکتر سبوتی در ایران تدریس کردند و اجرای نظام آموزشی ترمی و واحدی در دانشگاه‌ها، تأسیس پژوهشگاه تغییرات اقلیم و بقیه. بخشی از این گونه تلاش‌هاست، همه بر اساس نیازسنجی و بعد داشتن طرح و ذهن و نهایتاً سماجت در رسیدن به آن. من برخی از جملات ایشان رو میخوانم، اینها رو من از نزدیک از ایشان شنیدم، با اینها زندگی کردم، خیلی از این کلمات رو من تجربه کردم. نارسایی که من در دانشگاه‌های ما میدیدم این بود که حق مطلب را ما در این مقاطع بالاتر تحصیلی نمیتوانستیم ادا بکنیم، کنجکاوی دانشجو را نمیتوانستیم جواب بدهیم، به مؤسسات مختلف، دانشگاه شیراز، وزارت علوم و افراد مختلف، با آنهایی که صاحب نفوذ بودند گفتم که این مسئله را سرسری تلقی نکنیم و صرفاً به این که مقطع فوق لیسانس و یا دکترا داریم اکتفا نکنیم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که بهتر از خودم پاشنه کفشم را بکشم و راه بیفتم که چه کار میتوانم بکنم. بنابراین خودم راه افتادم و به طور جدی باوری را که داشتم پیگیری کردم. در مسیر اجرای این طرح‌ها و دیگر طرح‌ها مواردی از قبیل توجه به کمیت با حفظ کیفیت، هم کمیت معقول و هم دقت در کیفیت، توجه به ارزشیابی و رقابت، واقع بینی، اعتماد به درون و استفاده از تجربیات بین المللی، مدیریت علمی، تواضع در کنار تخصص، متدولوژی آموزش و پژوهش و اهمیت همزمان به علوم نظری و تجربی، خوشبینی و امیدوار بودن، امید دادن، همواره در مد نظر استاد بوده است. من برای هر کدام از این عنوان‌هایی که عرض کردم چند سطری در اون مجموعه‌ای به نام زمینی و آسمانی نوشتم. استاد در یکی از مصاحبه‌هایش چنین می‌فرماید: من چیزی که دارم می‌گویم این است که خودمان را دست کم نگیریم، این همه از خودمان انتقاد نکنیم، مرغ همسایه را غاز نپنداریم و دل این جوان‌ها را خالی نکنیم. جوانان ما می توانند شق القمر بکنند، در فوتبال مان کردند، در فیلم سازی مان کردند، در کشتی کردند، در دانشگاه هم دارن می کنند، در صنعت مان هم دارن می کنند، منتها شما می خواهید دستاوردهای جامعه ای را که تولید ناخالص ملیش چند هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید با دستاوردهای کشورهایی که ده ها و صدها هزار میلیارد دلار است، یعنی هزارها برابر بیشتر از ماست. خب پس انتظارمان را هم هزار برابر بیاوریم پایین تر. در جایی می‌فرماید فکر می‌کنم باید یک مقدار تأمل بکنیم و ببینیم که ما چند نفر داریم و چند تا مقاله در مثلا فیزیکال ریویو منتشر می‌کنیم و پرینستون چند نفر دارد و چند تا مقاله منتشر می‌کند. دانشگاه پرینستون 250 نفر فیزیکدان دارد، در سال 500 مقاله چاپ می‌کند. مرکز تسلا تکمیل در علوم پایه زنجان 30 نفر دارد و مقالاتی که در همان ردیف مجلات چاپ می‌کنیم در سال 60 است. رکورد سال گذشته ما را نگاه بکنیم، مال پرینستون را هم نگاه بکنیم. او به جای خالی کردن دل جوانان به آنها توصیه های رفتاری و امیدبخش می‌دهد. از جمله این توصیه ها عبارتند از هوش و حواس پژوهنده باید آنچنان متمرکز باشد که مسئله مورد نظر خود را شبها هم بر خواب ببیند. من حقیقتا خودم جناب استاد حداد عادل، جناب دکتر صالحی، من رساله دکترام رو به یک هدفی که بسیار اشتیاق داشتم به اون برسم و نمی رسیدم، شبی در خواب دیدم و فردا پس فردای اون روز صبح ساعت 5:30 صبح بود که من به همون نتیجه رسیدم. واقعا این که عرض می کنم من این جملات رو درک کردم و تجربه کردم به این دلیل هست. فیزیکدان اگر روزی دو مطلب جدید در فیزیک نخوانده باشد، نباید آن روز خودش را فیزیکدان به حساب بیاورد و در کار فیزیکدانان هم نباید دخالت کند. فیزیکدان باید مثل مؤمنی که عامل به شعائر مذهبی است به طور منظم به وظایفش در آموختن فیزیک عمل کند. همه ما از نظر هوش استعداد افراد متوسطی هستیم و بیشتر از نبوغ و هوش باید به پشتکار و تلاش خودمان متکی باشیم. یکی از وجوه بارز و کم نظیر استاد کار علمی مداوم است که هیچ وقت و در هیچ شرایطی تعطیل بردار نبوده است، واقعا نبوده است. استاد در شهریور امسال پا به سن 90 سالگی گذاشتن. من چند روز پیش زنجان بودم، گفتم آقای دکتر من اومدم زنجان تشریف دارید چند دقیقه خدمتتون برسم. فرمودم بیاید یه چای با هم بخوریم. یه چای با هم بخوریم شد حدود 3 ساعت و ایشان یک مقاله بسیار زیبایی رو که در همین ماهای اخیر کار کردن، محاسبات پیچیده یه سنگین رو روی کامپیوترشون برای من توضیح دادن در این سن و سال با این عشق و علاقه. در این مورد می‌فرمایند من یک روز که در دانشگاه شیراز بودم به شدت به مدیر دانشگاه شیراز اعتراض کردم که شما در دانشگاه مدیران حرفه‌ای از کادر علمیتان درست کردید که کار علمیشان فرع بر کار مدیریتشان شده و این برای دانشگاه به هیچ وجه صلاح نیست و مفید نیست. منتها خب هیچ وقت در موقعیتی نبودم این حرفهایم را اثری داشته باشد و محلی از اعراب بتواند پیدا کند. به همین دلیل است وقتی که دانشگاه علوم پایه زنجان را راه اندازی کردند در طول 20 سال مدیریتش و بعد از آن نیز هیچگاه کار آموزش و پژوهش را فرع بر کار مدیریتی فرض نکردند. همکاران و دانشجویانی که پای حرفای غیر از فیزیک و تخصص استاد نشستند می‌دانند که ایشان مطالعات گسترده‌ای در حوزه‌های جغرافیا، تاریخ، مطالعات مذهبی، شعر و هنر و غیره دارند. لکن به همان اندازه که در حوزه تخصصی خودشان یعنی فیزیک و اختر فیزیک با صلابت استدلال و اظهار نظر می‌کنند، در حوزه‌های دیگر با تواضع و فروتنی صحبت می‌کنند. نمونه ای از فرمایشات ایشان در حوزه شعر و هنر چنین است: شعرا و هنرمندان را نتوانستم تصور کنم. من واقعا اینها را آدم‌های خارق‌العاده‌ای می‌دانم که هیچ وقت نتوانستم به آستان توانایی‌هاشان نزدیک بشوم. به یکی از مصاحبه‌هایش در مورد بزرگداشت 70مین سال تشکیل انجمن فیزیک ایران توجه فرمایید. الان که میبینید که انجمن فیزیک کنفرانس امسالش را به نام من گذاشته، به این خاطر نیست که من در مرحله‌ای از زندگیم یا در طول زندگیم شق القمر کردم. به هیچ وجه. من در هیچ مرحله‌ای از زندگیم شق القمر نکردم. فکر میکنم انجمن فیزیک ایران گشته است ببیند کدام یک از فیزیکدان‌ها سنش به 70 سال رسیده و هم سن انجمن شده و رسیده است به من و سلام. مناسبتش این است. سعی نکنید در این مصاحبتان از من حرف بکشید تا ببینید که من کدام امامزاده ام و چه معجزاتی از من سر زده است. آخرین سطور رو میخوانم، عذرخواهی میکنم طولانی شد. استاد ضمن تأکید بر تلاش مستمر و مداوم، خوشبینانه ی عالمانه و امید به پیشرفت داشتن، احترام به نتایج به دست آمده را در کردار و گفتار خود مد نظر داشتند. در این راستا میفرماید همه این نشانه های امید بخش و نیکو را به فال نیک میگیرم و بسیار خوشحالم از اینکه بدنه حاضر فیزیک ایران را برنا و پرتوان میبینم. ممکن است گفته شود که هنوز از دنیا خیلی عقبیم و دستاوردها چشمگیر نبوده است. من با این گروه هیچ انگار همصدا نبودم و نخواهم بود. زمان لازم است که گروهی ولو انگوش شمار در میان ما پیدا شود. اینها حرفای 10-15 سال پیش، الان این تحقق پیدا کرده. من با این گروه هیچ انگار همصدا نبودم و نخواهم بود. زمان لازم است که گروهی ولو انگوش شمار در میان ما پیدا شود که به رمز و راز دانش ها و فناوری های نو پی ببرند و خود را صاحب نظر بدانند و حتی سهمی ولو اندک در گسترش دانش و فناوری جهانی داشته باشند. اگر داوری به انصاف باشد، راه جز این نمیتوانسته پیموده شده باشد. تکاندن گرد و خاک کهنگی از جامعه‌ای که صده‌های دراز در خمودی و ایستایی بوده کار آسانی نبوده است. با این بیتفاوتی از کنار کرده‌های کوچک دیگران رد شدن را بسیار بازدارنده می‌بینم. به پر و پای یکدیگر پیچیدن را ویرانگر می‌دانم. نمی‌خواهم برای جامعه بزرگ چند ده میلیونی من نسخه پیشرفت بپیچم، ولی در درون جامعه فیزیک دلم می‌خواهد کارهای خرد همدیگر را ببینیم و بارک الله بگوییم. این یعنی معلم. دلم می‌خواهد فضای هم فکری داشته باشیم، سنگ پیش پای همدیگر نباشیم و فکر نکنیم که موفقیت یکی عدم توفیق یکی دیگر را سبب خواهد شد. این جامعه و کشور به قدر کافی وسیع و نیازهای آن به قدر کافی فراوان و گوناگون است که برای هر اندیشه و ابداع مصرف داشته باشد و جا برای هیچ کس تنگ نباشد. در پایان عرض می کنم که استاد ثبوتی با حدود 60 سال فعالیت علمی در زمره اشخاص نادری است که توانسته است در راستای فعالیت علمی خود در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی تعادل معنیداری به وجود آورد و در تمام این حوزه‌ها الگوی موفقی ارائه دهد. مقالات پژوهشی ایشان در تراز بین‌المللی در اون سالها و تا کنون منطق محکم، شخصیت جذاب، لحن و ادبیات دلنشین ایشان در امر آموزش، تأسیس و راه اندازی مراکز پژوهشی و آموزشی متعدد و غیره، هر کدام قدمی نو، الگوی جدید و موفق و اثربخش در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی بوده است. گفتنی در مورد استاد بسیار است، لکن به همین اندک اکتفا می کنم. وجود نازنین استاد به سلامت و سایه اش بر جامعه علمی مستدام بود. تشکر می کنم.
آفرین بر چنین شاگردی که حکیم فردوسی فرمود میاسای زاموختن یک زمان ز دانش میفکن دلن در گمان. چو گویی که وام خرد توختم همه هرچ بایستم آموختم، یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. درود بر چنین شاگردی و زه حاضه به چنین استادی. تشریف بفرمایید. خب در بزم ما چهره‌های گلگون می‌بینیم. جناب دکتر بلخاری عزیز، رئیس انجمن مفاخر ایران زمین، که خود ایشان از مفاخر هستند، واقعا تشریف بفرمایید. این بزرگوار خدا خیر بده. دکتر ایوبی رو یک اشارتی به من کرد، گفت یک سیدی داریم که همه دوستش دارن در ایران و همیشه هم در اون انتها می نشیند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دعایی. خدا خیر بده ایشون رو، آن چهره نیکو. لختی در خدمت شما استاد باشیم. بفرمایید. آن چهره مشعشع تابانم آرزوست. تشریف بفرمایید. حیفه که این مرد متواضع، این مرد با اخلاق که آمده در انتها نشسته. بله تشریف بفرمایید. این بزرگوار و این انسان سید عزیز رو به مای روخ که باغ و گلستان ما رو دوست. واقعا درود بر شما استاد عزیز.
سلام علیکم جمیعا. من شرمنده هستم، من مستثنای منقطعی تو این جمعم، نه دانشگاهی هستم نه توفیق بهره‌گیری علمی از محضر بزرگان داشتم، اون تا یک سعادتی داشتم و اون حق شناسی بوده. من خاطرم هست که یک روحانی خیلی شریف و نازنینی که از یاران مرحوم روزبه بودند و در مدرسه علوی تدریسی داشتند و اهل زنجان بودند، به من زنگ زدند، گفتند که در زنجان ما به یک شخصیت و به یک انسان فریختی که باعث اعتبار همه ما هست بی حرمتی داره میشه و ایشون غریبه. سفارش آقای دکتر سبوتی رو به ما کردند، آیت الله آقای یحیی عابدی. من به محضر استاد تماسی رفتم و کار ویژه‌ای کردیم، یعنی اونچه که به هر حال کسانی در اونجا بر نمیتابیدند و به دلائلی، دلائلشم دلائل نفسانی است متاسفانه، ایشون رو در یک انزوایی قرار داده بودن، سعی کردیم که یک نورافکنی باشیم که اون تشعشو و اون به هر حال دستاوردهای ارجمند و ارزشمند ایشون رو انعکاس بدیم. بعد از اون من دیگه ارادت پیدا کردم، فهمیدم که از تبار مرحوم روزبه هستند. روزبه حق بزرگی به گردن این کشور داره. من هر موقع قم مشرف بشم و توفیقی داشته باشم که نصف روز اونجا فراغتی داشته باشم، بعد از تشرف به حرم و فاتحه بر بزرگانی که در بالا سر از علما و بزرگان هستند، سه تا قبر رو میرم برای فاتحه خوانی. یکی مرحوم روزبه، یکی مرحوم علامه کرباسچیان که کنار هم هستند، و یکی هم مرحوم بازرگان، مهندس مهدی بازرگان. اعتقادم دارم، این توفیق من داشتم که علی رغم عدم دانشی که دارم، علی رغم اینکه سطحم خیلی پایین است، ولی توفیق داشته باشم که حق و حرمت خیلی از بزرگان را نگه دارم. من متوجه شدم که یک شخصیتی مثل مرحوم دکتر امین ریاحی داره که وضعیت خیلی اسفناکی هست، با یک گذشته درخشان و گذشته مشعشع میهندوستی و دانش پروری. سعی کردم که حقش رو ادا کنم و در تجلیل از او در دایره المعارف اسلامی سالن رازی در اونجا مجلسی بود. من از جفایی که بهش شده بود یاد کردم و از دفاعی که ازش کردم و از حقی که ازش شناختم و اشک ریختم و نشون دادم که در حال این توفیق داشتم و به این توفیق بالیدم. حق امثال مرحوم آقای روزبه و مرحوم علامه کرباسچیان رو به دلیل آشنایی با آقای دکتر فیاض بخش که از دست پروردگان اونها بودن تو روزنامه اطلاعات خوب ادا کرد. بعد از آشنایی با جناب آقای دکتر ثبوت از طریق آقای عابدی، من گاهی توفیق دارم در فرهنگستان علوم در مراسمی که هست حضور پیدا میکنم، علی رغم عدم لیاقتی که دارم و عدم سنخیتی که دارم با فضل و دانش و کمالات اونجا. جمعی رو میبینم که دانش آموخته و پرورده نازنینی مثل آقای دکتر ثبوتی هستند و به شایستگی ازشون تجلیل میشه و باعث غرور و افتخار ما میشه که در میهنی هستیم که بزرگانی علی رغم همه بیمهری ها دستاورد های ارجمند و بزرگ این چنینی دارند. من شرمنده همه شما هستم. همه بهره بردیم، همه سخن های خوب رو شنیدیم، همه لذت بردیم. امیدوار هستیم که قدردان نعمت وجود امثال همه شما ها به خصوص جناب آقای دکتر ثبوتی باشیم. آرزو داشتم که دست ایشون رو ببوسم، این توفیق نصیبم شد. دست همه شما ها رو میبوسم، البته خانم ها رو از روی چادر. انشاءالله موفق باشید. یه شوخی هم من بکنم، یه اصلی رو من میگم که تو جمهوری اسلامی هیچ وقت خدشه‌دار نشد، و اون این که نشد یک مجلسی باشه، مراسمی باشه که یه آخوند پشت تریبون نره. بس سلام.
نفرت براتی هستم، همسر دکتر سبوتی.
من لیلی فرهادی هستم، عروس دکتر سبوتی.
من فرهاد سبوتی هستم، پسر دکتر سبوتی.
من شهرزاد سبوتی هستم، نوه دکتر سبوتی.
بنده اسمم شهرام بهبودی، داماد آقای دکتر سبوتی هستم. الانم که اینجا نشستم از طرف سه نفر هستم، هم همسرم که فوت کرده، دختر آقای دکتر سبوتی، و هم پسرم که به خاطر کرونا و اینا نتونست بیاد.
امید نبودیم، ولی خب برادرای من، عموهای من، هم کلاس بودم باشون، هم دیگر رو میشون.
یه کودک درون فعال دارن و همون خلوص و اون زلالی که میشه گفت، مثل یه بچه همیشه کنجکاو هستن نسبت به همه چی، یعنی محیط اطرافشون، طبیعت، میگم هر چیزی، هر کاری که انجام میدن همیشه با سواله.
نه انتظار نداره از آدم ها که نخبه باشن، ولی خب به ما سر درس و مشق و اینا همیشه میرسید.
خیلی حس خوبیه، من خیلی خوشحالم از این که با بزرگم دکتر سبوتی هستش، ولی خب من بیشتر با بزرگم و بخاطر اینکه با بزرگ خودم هستش دوست دارم، یعنی زیاد به این فکر نمی کنم که نوه پروفسور سبوتی هستم.
دانشمند، مرد فوق‌العاده شریف.
ویژگی های مهم خیلی زیادی داره نسبت به مسائل اتفاقات طبیعی، کنجکاو، طبیعت رو بی نهایت زیاد دوست داره و یک آدم مهربون و دموکرات، اگر این کلمه دموکرات معنی سیاسی نده.
از بچه هاش در تحصیل و طی مدارج علمی همیشه تشویق کرده و حمایت کرده.
خیلی ویژگی های خوبی دارن، ولی فکر کنم بزرگترینش یکی شرافتشونه و اون پشتکار خیلی زیادی که دارن.
مثبت میاندیشه، مثبت فکر میکنه، آدم بدبینی نیست.
صبوریش، پشتکارش، با فکر خیلی باز مثبت نگاه میکنه به همه چی.
مشکلات و سنگینی زندگی رو من بود دیگه، یه بچه ها رو بزرگ کنم، همه کارا.
نمیدونم راستش بخوام، خیلی زیاده.
همیشه به من میگفت که اگر میخوای یه چیز رو یاد بگیری اونو درس بده. خیلی رهنمود خیلی خوبی بوده و من ازش استفاده کردم همیشه.
معلم فوق‌العاده ایم.
خیلی دوست داره که منم رشته تحصیلی خودش رو بخونم، توی دانشگاه علوم پایه تحصیل کنم.
سختگیرم نمیتونم بگم هستن، اینقدر خودشون خوبن که آدم میخواد در کنارشون بهترین خودش باشه.
به قول خودش یه کلمه ای داره، میگه من آدم روشن اندیشی هستم، و این به نظر من یکی از ویژگی های مهمش هستی در طول سالها به اینجایی که امروز هست رسوندنش.
هیچ وقت مداهم کارشون نبودم، همه کارها و بچه ها و خونه و همه چیز به عهده من بود. ایشون آرامش کامل داشت که بتونه درس به کارش برسه.
با این که برای درس خوندنمون وقت زیاد میذاشت، برای تفریح و بازی اونم وقت میذاشت.
بهش میگم که خیلی خوشحالم از این که دارمش و خیلی دوستش دارم.
وقتی کلمه پدر رو بخوام معنی کنم، ایشون هم مثل پدر خودم دوستشون.
خیلی جملات دارم که بهشون بگم، ولی میتونم بگم که خیلی مورد احترامی من.
ادامه این مراسم رو بشنوید. مراسم آیین نکوداشت دکتر یوسف سبوتی از محل فرهنگستان هنر.
Friends, ladies and gentlemen, dear scientists, I am honored to be with you today as we meet to celebrate the World Science Day for Peace and Development and commemorate an exceptional Iranian scientist, Dr. Subuti. At the outset, let me express my sincere gratitude to Dr. Ozatollah Ayubi and his team for the unwavering support for UNESCO's initiatives in Iran. Let me also thank sincerely the director of the office in Iran and his team for inviting us here today and being with you. Thank you. Dear friends, celebrated on 10th November each year, World Science Day for Peace and Development highlights the important role that science plays in our daily lives. World Science Day underscores the role that scientists play in broadening our understanding of the remarkable, fragile planet we call home, and in helping us to embark on a more sustainable development path. With climate change becoming a serious threat to billions of lives of people, this year's World Science Day highlights the importance of building climate-ready communities, climate-resilient communities. So what can we do to make communities climate-ready? Indeed, science will be vital. Science can make communities more resilient to climate change, such as by maintaining genetic diversity in crops and preparing countries for disasters, preparing countries for the impact of climate change on water resources. Dear participants, your excellencies, new technologies can also help to build climate-ready communities by making systems more efficient. For instance, artificial intelligence can be combined with the Internet of Things and blockchain to create smart water systems that are able to collect, to store, and to analyze data more efficiently. In 2019, Iranian scientists published more on artificial intelligence and robotics than on either nanotechnology or biotechnology. This was according to UNESCO Science Report 2021. Your Excellencies, dear participants, another new study has found that only half of national curricular frameworks in 100 countries surveyed refer to climate change. This has to be remedied. Education, training, climate literacy is extremely important to help communities to prepare for the climate change which is already on our communities. With this in mind, my colleagues in the Tehran office and the director of the office has been helping to build climate-ready communities. UNESCO has organized 5 training workshops in the Iranian biosphere reserves to build resilience among local communities to wildfires and to reconcile our relationships with nature and to reorganize our relationships with nature. The Iranian biosphere reserves really demonstrate that it is possible to live in harmony with nature and to empower local communities. UNESCO has also been implementing a project in the Hara Biosphere Reserve to develop environmentally friendly water management with a focus on the development of sustainable livelihoods. On this day, World Science Day, allow me to commend the National Commission for organizing a series of events called Watching the Sun to commemorate influential Iranian scientists. With this in mind, let us celebrate the theoretical physicist, Professor Yusuf Subuti. May I congratulate him for his significant contribution to the Iranian education system. He's the founder of what is now called the University of Advanced Studies in Basic Sciences. This university recently partnered with UNESCO's Abdus-Salam International Center for Theoretical Physics to provide 20 Afghans with scholarships to complete a 2-year master's program in physics in Iran in 2019 and 2020. Dear friends, UNESCO stands ready to support the authorities of the Islamic Republic of Iran in their efforts to promote science, technology and innovation to create knowledge and understanding through scientific cooperation and find solutions to today's acute challenges. UNESCO is embarking on a new normative instrument called the Open Science Recommendation, and we count on your support in enabling open science to become a reality so we can transition to a more sustainable development pathway to ensure that everyone has access to the advances in science, technology and innovation. That is the spirit of the UNESCO recommendation on open science. I wish you all a very enjoyable World Science Day. Congratulations from UNESCO and look forward to welcoming you in person to UNESCO. Thank you.
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در